صفحه 739. فصل 20. در خانه راستوف‌ها معمولاً روزهای یک شنبه چند تن از آشنایان نزدیک نهار صرف می‌کردند. پیر زودتر آمد تا مدتی تنها با افراد خانواده باشد. پیر در آن سال به اندازه‌ای چاق و فربه شده بود که اگر بلند قامت و درشت استخوان نبود و آن اندازه نیرومندی نداشت که اندام فربه خود را به سهولت حرکت دهد، زشت و بد ترکیب به نظر می‌رسید. اون نفس زنان از پله ها بالا می رفت و زیر لب چیزی می گفت. کالسکه چیه او دیگر نمی پرسید که آیا باید انتظار بکشد یا برود. زیرا می دانست که هر وقت کند به خانه ی راستوف ها بیاید تا نیمه شب در آنجا خواهد ماند. خدمتکاران راستوف ها شادمان پیش دویدند تا شنل او را از دوشش بردارند و عصا و کلاهش را بگیرند. پیر چنان که در باشگاه عادت کرده بود، هم کلاه و هم عصایش را در سرسرا می گذاشت. نخستین کسی را که پیر دید ناتاشا بود. حتی پیش از آن که او را ببیند، هنگامی که شنلش را در سرسرا می گذاشت، صدای او را شنید. ناتاشا در تالار تمرین آواز می کرد. پیر می دانست که او از زمان بیماری خود دیگر آواز نخوانده بود و به این جهت آواز ناتاشا او را شادمان و متعجب ساخت. پس آهسته در را گشود و ناتاشا را در همان جامعه ارغوانی که با آن به کلیسا رفته بود مشاهده کرد. ناتاشا در اتاق راه می رفت و آواز می خواند و پشت به در ایستاده بود، اما پس از لحظه برگشت و چهره فربه و شگفت زده پیر را دید و از شرم و هیجان سرخ شد و شتابان به سوی او آمد و گفت: می خواهم دوباره به تمرین آواز شروع کنم. پس چون کسی که عذر خواهید می کند به سخن افزود: در هر حال آواز مرا مشغول خواهد ساخت. بسیار خوب است. ناتاشا با هیجان و زنده دلی پیشین که پیر از دیرگاهی وی را بدان حال ندیده بود گفت: نمیدانید چقدر از آمدن شما خرسندم. امروز بسیار خوشبختم. راستی میدانید که نیکولای صلیب جورج گرفته است؟ من از داشتن چنین برادری سرافرازم. البته میدانم، من خود فرمان را برای شما فرستادم. خوب، مزاحم تمرین شما نمی شوم. و با این سخن خواست از اتاق برود، اما ناتاشا او را نگه داشته با چهره گل انداخته بیان که چشم از او برگیرد پرسان به وی نگریسته گفت: کونت، آیا آواز خواندن من ناپسند و زشت است؟ نه، چرا باید ناپسند و ناشایسته باشم؟ برعکس. اما چرا از من می پرسید؟ ناتاشا شتابان جواب داد: نمی دانم، اما میل ندارم کاری را انجام دهم که پسند شما نباشد. من در همه کار به شما اعتماد دارم. نمیدانید که وجود شما برای من چقدر ارزش و اهمیت دارد و چه کارهای بزرگی برای من انجام داده اید. من در فرمان ارتش دیدم که او بالکونسکی، این کلمه را آهسته و تند گفت، در روسیه است و باز در قشون خدمت میکند. پس گویی از بیمان که مبادا نیرویش تحلیل رود شتابان گفت: شما تصور میکنید که آیا بالاخره او روزی مرا خواهد بخشید؟ آیا او کینه ای از من به دل نخواهد گرفت؟ شما چه تصور میکنید؟ پیر گفت: تصور میکنم شما گناهی نکرده اید که او شما را ببخشد. اگر من به جای او بودم. نیروی تخیل پیر حلقه های سلسله خاطرات را به هم پیوست و در یک لحظه آن زمانی را در نظر مجسم ساخت که برای تسلی ناتاشا به وی گفته بود که اگر من یکی از نیکان جهان و مرد آزاد و مجرد بودم، به زانو می افتادم و از شما خواستگاری می کردم. پس بی اختیار همان حس تأثیر و محبت و عشق بر وی مستولی گشت. می خواست همان کلمات را بر زبان جاری کند، اما ناتاشا مجال سخن گفتنش نداد و در حالی که کلمه شما را مشتاقانه ادا می کرد گفت: آری، شما فرق دارید. من هنوز از شما مهربانتر و بلندهمت‌تر و بهتر نشناختم. شاید از شما بهتر اصولا یافت نشود. اگر شما در آن موقع نبودید، نمی دانم وضع من به کجا می انجامید. حال هم معلوم نیست که بدون وجود شما عاقبت من چه خواهد شد. زیرا ناگهان اشک در چشمش حلقه زد. رویش را برگرداند. اوراق نوت را در مقابل چشم گرفت. در اتاق به گام زدن پرداخت و دوباره به تمرین آواز مشغول شد. در این موقع پتیا از اتاق پذیرایی به تالار دوید. پتیا دیگر پسر بچه‌ای 15 ساله شده بود و با لب‌های کلفت و قرمز خود به ناتاشا بسیار شباهت داشت. او خود را برای ورود به دانشکده آماده می‌ساخت، ولی در این اواخر با رفیقش به نام آبلونسکی پنهانی تصمیم گرفته بودند که حصار بشوند. پتیا نزد پیر آمده بود تا راجع به این مطلب با وی مذاکره نماید. آبلونسکی، شاهزاده یوگنی پتروویچ آبلونسکی، افسر گارد روس و یکی از نخستین اعضای انجمن دکرابیست‌های شمال بود که در راه القای اصول بردگی و برانداختن رژیم فئودالی مطلق روسیه مبارزه می‌کردند. تردید و تزلزل پیشوایان اشراف پترزبورگی آنان که نمی‌دانستند چگونه از همدردی و علاقه مردم استفاده کنند و ابتکار را از دست دادند، به تزار امکان داد که روز 14/12/1825 دستور تیراندازی به روی دکرابیست ها را که در میدان سنای پترزبورگ جمع شده بودند صادر کنند و جمعی از آنان را به خاک و خون بکشند. آبلونسکی به عنوان یکی از 3 تن رهبران جمعیت مخفی محکوم به اعدام شد، ولی بعدها مجازات او را به حبس ابد با اعمال شاقه تخفیف دادند و در سال 1856 از زندان آزادش کردند. پتیا از پیر خواهش کرده بود تحقیق کند که آیا او را در قسمت حصار می‌پذیرند یا نه. پیر بیان که به سخنان پتیا توجه کند، در اتاق پذیرایی راه می‌رفت. پتیا دست او را کشید تا توجهش را به خود جلب کند و گفت: پیتر کیوویچ، تو را به خدا به من بگویید که کار من چه شد؟ تنها امیدواری من به شماست. آری، کار تو. می‌خواهی حصار بشوی؟ به تو خواهم گفت. امروز درباره همه چیز گفتگو خواهیم کرد. کنت پیر پرسید: خب عزیزم، بیانیه را به دست آوردید؟ کنتسه عزیز امروز به کلیسای رازوموف ها رفته بود. دعای تازه‌ای را در آنجا شنیده و میگوید که دعای بسیار خوبی بوده است. پیر جواب داد: بیانیه را به دست آوردم. فردا تزار به موسکو وارد می‌شود. جلسه فوق‌العاده اشراف تشکیل خواهد شد. می‌خواهند از هر 1000 سر رعیت 10 نفر سرباز بگیرند. راستی به شما تبریک می‌گویم. آری، خدا را شکر. خوب از قشون چه خبر دارید؟ پیر جواب داد: قشون ما باز عقب نشسته است و می‌گویند که دیگر به حوالی اسمولنسکی رسیده است. کنت گفت: پروردگارا، بیانیه کجاست؟ بیانیه؟ آری. پیر به جستجوی بیانیه در جیب‌های خود پرداخت، اما آن را نیافت. همچنان که به زیر و رو کردن جیب‌های خود مشغول بود، دست کنتس را که به اتاق وارد شد بوسید و مضطربانه به اطراف نگریست. ظاهراً در انتظار ناتاشا بود که دیگر آواز خواندن را قطع کرده، ولی هنوز به اتاق پذیرایی وارد نشده بود. پیر پس از مدتی جستجو گفت: خداوند، نمی‌دانم که آن را کجا گذاشتم. کنتس گفت: خب، همیشه همه چیز را گم می‌کنید. ناتاشا با چهره آرام و متأثر به اتاق آمد و نشست و خاموش به پیر نگریست. چون ناتاشا به اتاق آمد، چهره پیر که تا آن موقع افسرده و گرفته بود درخشیدن گرفت و در حالی که کاغذها را جستجو می‌کرد، چند مرتبه به وی نظر انداخت. تصور می‌کنم که در خانه گذاشته باشم. هم‌اکنون می‌روم و آن را می‌آورم. اما سر موقع به ناهار نخواهید رسید. آخ، کالسکچی هم رفته است. اما سونیا که به جستجوی کاغذ به سرسرا رفته بود، آن را در پشت آستر کلاه پیر یافت. پیر میخواست خود نامه را بخواند، ولی کنت به پیر که ظاهراً لذت بسیاری را در قرائت این بیانیه تصور میکرد گفت: نه، باشد تا پس از ناهار. در سر قضا به سلامتی نیکولای که به دریافت مدال سنت جورج مفتخر گشته بود، جامها را به هم زدند. شینشین اخبار شهر را درباره بیماری شاهزاده خانم پیر گرجی و مفقود شدن متیویه از مسکو حکایت می‌کرد. شینشین می‌گفت که عده‌ای یک نفر آلمانی را نزد راستوپچی آوردند و به وی گفتند که این مرد جاسوس است. ولی کنت راستوپچین امر کرد که او را رها کنند و به مردم گفت که این مرد جاسوس نیست بلکه قارچ پیر آلمانی است. کنت گفت آری همه جا توقیف می کند. من به کنتس گفتم که دیگر اینقدر فرانسه حرف نزند. حالا دیگر وقت این کار نیست. شین گفت راستی شنیدید که شاهزاده گالیتسین معلم روسی گرفته است و زبان روسی می آموزد؟ رفته رفته گفتگو به زبان فرانسه در خیابانها خطرناک می شود. کنت پیر متوجه پیر شده گفت کنت پیتر کبریلیش، راستی شما چه خواهید کرد؟ می خواهند سرباز بگیرند و شما هم باید روی زین بنشینید. پیر که در تمام مدت قضا خاموش و اندیشناک بود از این سخن چنان به کنت نگریست که پنداشتی مفهوم سؤال او را درک نکرده است و در جوابش گفت آری آری به جنگ می روم. نه من شایسته سربازی نیستم. از طرفی اوضاع بسیار عجیب است، بسیار عجیب است. آری من نمی فهمم، من نمی دانم و ذوق و سلیقه برای امور نظامی ندارم، اما امروز هیچ کس نمی داند که در لحظه بعد چه خواهد کرد. پس از نهار کنت راحت و آسوده در صندلی راحت نشست و با قیافه جدی از سونیا که مهارتش در قرائت کتاب و نامه مشهور بود خواهش کرد بیانیه را با صدای بلند بخواند. سونیا با صدای نازک و ظریف خود با شوق و حرارت خاصی چنین خواند: به پایتخت قدیمی ما مسکو، دشمن با قوای عظیمی از سرحدات روسیه گذشته است و برای ویران ساختن وطن گرامی و محبوب ما پیش می آید. کنت چشمها را بسته گوش می داد و به شنیدن برخی از قسمتهای بیانیه بریده بریده آه می کشید. ناتاشا راست نشسته بود و کنجکاوانه گاهی به پدرش و زمانی به پیر می نگریست. پیر متوجه نگاه وی به خود بود و می کوشید به پیرامون خیش ننگرد. کنتس در مقابل هر یک از بیانات جدی و با ابهت بیانیه سر را ناراضی و ناموافق حرکت می داد. از تمام این کلمات تنها این مفهوم را استنباط می کرد که خطری که پسرش را تهدید می کند به زودی رفع نخواهد شد. شینچین لبها را برای لبخند تمسخر جمع کرده بود و ظاهراً خود را برای خندیدن به اولین موضوع شایسته خنده و تمسخر به قرائت سونیا یا با آنچه کند خواهد گفت و حتی اگر بهانه بهتر پیش نیاید به خود بیانیه آماده می ساخت. پس از قرائت بیانیه و ذکر مخاطراتی که روسیه را تهدید می کرد، امیدواری هایی که امپراتور به مسکو و مخصوصاً به اشراف نامدار آن شهر داشت شروع شد و سونیا با صدای لرزان که بیشتر مولود توجه مستمعین بود آخرین کلمات را چنین قرائت کرد: ما بدون لحظه تأخیر و تسامح به میان ملت خود در این پایتخت و در نقاط دیگر کشور خواهیم آمد تا با تمام قوای دفاعی خیش، یعنی همان دسته که اینک راه دشمن را مسدود ساختند و همان دسته که برای مغلوب ساختن دشمن در هر جا که ظاهر شود خیشتن را آماده می سازند، مشورت کنیم و آنان را راهنمایی نماییم. بگذار نقشه انهدامی که دشمن برای ما کشیده است موجب نابودی خود او گردد و اروپای آزاد شده از یوغ بندگی نام روسیه را تجلیل نماید. کند چشم نمناک خود را گشود و چون کسی که شیشه ی سرکه ای را در مقابل دماغش گرفتند، در حالی که چند بار در نتیجه خسخس بینی سخنش قطع شد گفت: کاملا صحیح است. کافیست که تزار یک کلمه بگوید تا همه بی‌دریغ آنچه داریم فدا کنیم. شینچین هنوز فرصت نکرده بود مزاح آماده ساخته شده خود را درباره حس وطن پرستی کنت بیان کند که ناتاشا از جای خود جست و به سوی پدرش دویده او را بوسید و گفت: این پدر چقدر جذاب است. و دوباره با طنازی ناآگاهانه‌ای که با شور و زنده دلی او بازگشته بود به پیر نگریست. شینچین گفت: آه عجب دوشیزه وطن پرستی. ناتاشا رنجیده خاطر جواب داد: به هیچ وجه دوشیزه وطن پرست نیستم، بلکه فقط همه چیز در نظر شما مضحک است، اما این مسئله به هیچ وجه شوخی بردار نیست. کنت تکرار کرد: شوخی کدام است؟ کافیست او فقط یک کلمه بگوید تا ما همه برویم. ما که مانند آلمانی ها نیستیم. پیر گفت: راستی متوجه شدید که در بیانیه سخن از مشورت رفته است؟ فرق ندارد برای چه کاری. در این موقع پتیا که هیچ کس به وی توجه نداشت نزد پدرش رفت و با چهره گلگون و صدایی که گاهی خشن و زمانی ظریف می شد گفت: خب پاپا جان، حال دیگر جدن می گویم که بگذارید من به خدمت نظام وارد شوم، زیرا دیگر نمی توانم. همینو بس. کنتس با وحشت چشمش را به جانب آسمان بلند کرد و دستها را به هم مالید و خشمناک به شوهرش گفت: این هم نتیجه حرفهای تو. ولی هیجان کنت در همان دقیقه فرو نشست و گفت: خوب این هم یک قهرمان جنگجوی دیگر. حماقت را کنار بگذار، حالا تو باید تحصیل کنی. پاپا جان، این حماقت نیست. فدیا آبلونسکی از من کوچکتر است و میخواهد به خدمت نظام وارد شود و از همه مهمتر این است که من در هر حال نمیتوانم. حالا که پتیا مکس کرد، چهرش گل انداخت و عرق به پیشانیش نشست و گفت که وطن در خطر است، به تحصیل خود ادامه دهم. بس است، حماقت را کنار بگذار. اما آخر شما خودتان گفتید که همه باید فداکاری کنیم. کنت به همسرش که رنگ باخته خیره خیره به پسر کوچکش می نگریست نگاه کرده فریاد کشید: پتیا، به تو می گویم که ساکت شو. اما من به شما می گویم پیتر کیبلریچ به شما خواهد گفت. به تو می گویم که این حرفها حماقت است. هنوز دهانش بوی شیر می دهد و می خواهد وارد قشون بشود. بس است، به تو می گویم بس است. پس کنت بیانیه را ظاهرم برای اینکه قبل از استراحت بار دیگر آن را در اتاق دفترش بخواند گرفت و از اتاق خارج شد و گفت: پیتر کیبلریچ، برویم سیگار بکشیم. پیر پریشان و مردد بود. چشم‌های فوق‌العاده درخشان و جذاب ناتاشا که با محبت بیش از اندازه به وی خیره خیره می‌نگریست موجب اضطراب و پریشانی وی شده بود. نه، تصور می‌کنم که باید به خانه بروم. کنت در حالی که به ناتاشا اشاره می‌کرد دوستانه گفت: چطور باید به خانه بروید؟ شما می‌خواستید امروز عصر را با ما باشی. اصولاً در ایام اخیر کمتر به خانه ما می‌آیید. این دختر کوچک من فقط در حضور شما خوشحال است و همیشه. پیر شتابان گفت: آری، فراموش کرده بودم، حتما باید به خانه بروم، کار مهمی دارم. کنت هنگام خروج از در گفت: خب پس خدا حافظ. ناتاشا معترضانه به چشم پیر نگریسته پرسید: چرا میخواهید بروید؟ چرا پریشان خاطر شده اید؟ برای چه؟ پیر میخواست بگوید: برای اینکه تو را دوست دارم، اما این سخن را نگفت. چهرهش سرخ شده، اشک در چشمش حلقه زد و سر را پایین انداخت. برای اینکه بهتر است کمتر به خانه شما بیایم، برای اینکه نه، فقط کار دارم. ناتاشا مصممانه گفت: برای چه؟ نه، باید بگویید. اما ناگهان خاموش شد. هر دو بیمناک و مضطرب به یکدیگر نگریستند. پیر میکوشید بخندد اما نمیتوانست. لبخند او از رنج و درد حکایت میکرد. خاموش دست ناتاشا را بوسید و رفت. پیر با خود عهد کرد که دیگر به خانه راستوفا نرود. پتیا پس از امتناع جدی پدر و مادرش به اتاق خود رفت و در را بست. اشک نومیدی ریخت چون با چشم‌های گریان و قیافه گرفته و خاموش برای صرف چای آمد. همه چنین وانمود کردند که متوجه حال او نشدند. روز بعد امپراتور به مسکو وارد شد. چند نفر از خدمتکاران راستوفها اجازه خواستند برای تماشای تزار بروند. آن روز بامداد پتیا مدتی را صرف پوشیدن لباس و آرایش موی خود کرد و یقه‌اش را مانند بزرگسالان مرتب ساخت. در مقابل آینه چهره در هم کشید و حالتی خاص به خود گرفت. شانه ها را بالا انداخت و بالاخره بیان که به کسی سخنی بگوید کلاهش را به سر گذاشت و در حالی که میکوشید متوجه اون نشوند از هشتی عقب خانه را ترک گفت. پتیا مصمم بود مستقیما به آن محلی که تزار بود برود و منظور خود را صاف و ساده به یکی از حاجبان. پتیا تصور میکرد که حاجبان همیشه امپراتور را احاطه کردند. امپراتور بیان کند و بگوید که من کنت راستوف با آنکه جوان هستم میل دارم به وطن خود خدمت کنم و جوانی و خردسالی نمیتواند مانع از فداکاری و اخلاص باشد و اینک آمادم. پتیا در آن موقع که لباس می پوشید عبارات زیبای بسیاری را برای بیان مطلب خیش به حاجب امپراتور آماده ساخته بود. پتیا تصور می کرد که مخصوصاً به همین جهت که او کودکی بیش نیست تقاضایش که معرفی او به حضور تزار است انجام خواهد گرفت. حتی پیش خود مجسم می ساخت که چگونه همگان از جوانی او متعجب می شوند. در این میان با مرتب ساختن یقه خود و آرایش مو و گام برداشتن آهسته و متین می خواست چون مردی سال خورده جلوه نماید. اما هرچه پیشتر می رفت جمعیتی که پیوسته به جانب کاخ کرملین حرکت می کرد توجهش را بیشتر منحرف می ساخت و در نتیجه رعایت متانت و وقار بزرگ سالان را بیشتر فراموش می کرد. هنگامی که به کاخ کرملین نزدیک می شد دیگر مراقب این بود که زیر دست و پای مردم نیفتد و با قیافه مصمم و تهدیدآمیز دستهای خود را به کمر زد. اما در کنار دروازه ترویتسکی مردی که بیشک نمی دانست او با چه شور وطن پرستانهی به کاخ کرملین می رود چنان او را به دیوار فشرد که ناگزیر از هر گونه مقاومت دست کشید و در جای خود توقف کرد تا عرابه ها با صدای قرآن از زیر گذرگاه سرپوشیده بگذرند. در کنار پتیا زنی با خدمتکار خود و سربازی بازنشسته ایستاده بودند. پتیا مدتی کنار دروازه ایستاد و سپس بیان که منتظر شود تا تمام کالسکه ها عبور کنند و جمعیت به حرکت بیاید با آرنج های خود مصممانه به گشودن راه خود پرداخت. اما زنی که مقابل وی ایستاده بود و پتیا قبل از همه خواست او را از سر راه خود کنار بزند خشمناک فریاد کشید: آقا کوچولو، چرا تنه میزنی؟ مگر نمیبینی که همه ایستادند؟ چرا تنه میزنی؟ خدمتکار گفت: همه تنه میزنم. و با این سخن او نیز آرنج های خود را به کار انداخت و پتیا را به گوشه متعفن دروازه فشرد. پتیا با دست عرق صورتش را پاک کرد و یقه‌ای که در خانه با دقت تمام چون بزرگ سالن بالا زده بود و اینک از عرق تر شده بود مرتب ساخت. پتیا دریافت که قیافه شایسته معرفی به حضور تزار نیست و چنانچه با این وضع خود را به حاجب امپراتور معرفی کند هرگز اجازه تشرف به حضور اعلی حضرت را به وی نخواهد داد. اما از شدت ازدحام جمعیت به هیچ وجه نمی‌توانست وضع خود را مرتب کند و به مکان دیگر برود. یکی از جنرال هایی که از آنجا می گذشت آشنای راستوف ها بود. پتیا خواست از وی کمک به طلبت، اما این عمل را شایسته لیاقت و مردانگی خود ندانست. هنگامی که تمام کالسکه ها عبور کردند سیل مردم به حرکت آمد و پتیا را به میدان پر از جمعیت برد. نه تنها در میدان بلکه روی پیش آمدگی های دیوارها و بام ها همه جا مردم ایستاده بودند. تازه پتیا به میدان رسیده بود که صدای ناقوس‌ها و گفتگوی پرنشاط مردم را که تمام میدان مقابل کاخ کرملین را پر کرده بود شنید. مدتی در میدان از فشار کاسته شد و مردم راحت‌تر به جای خود ایستادند. اما ناگهان همه کلاه از سر برداشتند و به پیش رو هجوم آوردند. در این میان به پتیا به اندازه‌ای فشار آوردند که نمی‌توانست نفس بکشد. همه فریاد می‌کشیدند: هورا هورا هورا. پتیا روی پنجه های پا بلند شد ولی مردم او را تنه می زدند، میشکانش می گرفتند و او جز مردم پیرامون خود چیز دیگری را نمی دید. بر تمام چهره ها آثار هیجان و اشتیاق مشاهده می شد. زن تاجری که کنار پتیا ایستاده بود می گریست و قطره های عشق از چشمش فرو می ریخت. در حالی که با انگشت ها عشق خود را پاک می کرد می گفت: پدر، فرشته، حامی. از هر سو فریاد می کشیدند: هورا. یک دقیقه جمعیت در یک محل توقف کرد، اما دوباره هجوم آنان به پیش روی تجدید شد. پتیا سر از پا نمی شناخت، دندانها را به هم فشرده سبانه چشمها را در کاسه می غلطان و آرنجها را به کار می انداخت و به جلو فشار می داد و هورا می کشید. پنداشتی در این حال آماده است که خود و دیگران را به قتل برساند اما دیگران با قیافه‌های سبعانه مانند وی با همان فریادهای هورا از طرف او به پیش فشار می‌آوردند. پتیا با خود اندیشید پس تزار چنین کسی است. با این حال هنوز نومیدانه به جلو فشار می‌آورد و از پشت کسانی که در مقابل وی ایستاده بودند گاه‌گاه معبر امپراتور را که با ماهوت سرخ فرش شده بود مشاهده می‌کرد. اما در این موقع جمعیت به نوسان آمد و عقب نشست، زیرا تزار از قصر به کلیسای اوسپنسکی می رفت و پلیس مردم را که بیش از اندازه به ستون ملتزمین رکاب تزار نزدیک شده بودند عقب می زد. ناگهان چنان ضربت محکمی از پهلو به دنده های پتیا وارد شد و چنان او را میان جمعیت فشار دادند که ناگهان پرده تاریکی پیش چشمش افتاد و بیهوش شد. چون به هوش آمد یکی از روحانیان را دید که دسته ای از موی خاکستریش از پشت سر نمایان بود و لباده بلند کشیشان را در بر داشت و بیشک شماس بود. او با یک دست زیر بغل پتیا را گرفته با دست دیگر وی را از فشار جمعیت محافظت می‌کرد و می‌گفت این آقا کوچولو را له کردی، این چه وضعی است؟ آرام‌تر، له کردی، له کردی. تزار وارد کلیسای اوسپنسکی شد و جمعیت اندکی پراکنده گشت. شماس پتیا را که رنگ باخته و نفسش بند آمده بود به طرف شاه توپ‌ها برد. شاه توپ‌ها توپ بزرگی است در میدان کرملین مسکو. چند نفر به حال پتیا رقت آوردند و ناگهان تمام جمعیت متوجه او شد و عده کثیری در پیرامونش ازدحام کردند. کسانی که نزدیکش ایستاده بودند به کمک او شتافتند، دکمه های نیمتنش را گشودند، او را روی سکوی توپ نشاندند و به کسانی که او را بدین حال درآورده بودند سرزنش کرده گفتند این طور مردم را خفه می کنند؟ این چه وضعی است؟ آدم کشی است؟ ببین تفلک رنگش مثل گچ سفید شده. پتیا به زودی به خود آمد، رنگ صورتش بازگشت، درد او ساکت شد و در عوض تحمل این وضع نامطبوع موقت مکانی را روی سکوی توپ به دست آورد که از آنجا امیدوار بود تزار را هنگام مراجعت از کلیسا تماشا کند. در این حال دیگر پتیا به فکر تقدیم عریضه خود نبود، بلکه بزرگترین سعادت خود را در آن می‌دید که به دیدار تزار توفیق یابد. ضمن اجرای مراسم دعای ورود تزار و دعای سپاسگزاری برای عقد قرارداد صلح با ترک‌ها، مردم پراکنده شدند و دورگردان به میدان جمعیت راه یافتند و با داد و فریاد کالای خود را مانند کواس، توتک‌های فلفلی، شیرینی‌های خشخاش که پتیا علاقه بسیاری به آنها داشت، عرضه نمودند. کواس یک نوع مشروب روسی است که از خمیر ترش شده گندم سیاه یا از نان سیاه و جو می‌سازند. از هر طرف گفتگوهای عادی به گوش می‌رسید. زن تاجری شال خود را که در نتیجه فشار جمعیت پاره شده بود نشان می داد و می گفت که آن را به قیمت گزافی خریده است. دیگری می گفت که اخیراً تمام پارچه های ابریشمی گران شده است. مرد روحانی یعنی نجات دهنده پتیا با مستخدمی گفتگو می کرد و می گفت که چه کسانی در مراسم دعای امروز در کلیسا با اسقف اعظم همکاری می کنند. شماس چند بار کلمه ی سوربون را که پتیا نمی فهمید تکرار کرد. سوربون یعنی شورای اداری کلیساها. دو پیشه‌ور جوان با چند دختر خدمتکار که با دندان گردو می‌شکستند مزاح می‌کردند. تمام این گفتگوها به خصوص مزاح با دختران که برای پتیا در آن سن و سال جذابیت خاصی داشت توجه او را جلب نمی‌کرد. او روی سکوی بلند توپ نشسته هنوز از اندیشه امپراتور و عشق به وی در هیجان بود. اختلاط شور و اشتیاق وی با حس درد و ترس آن دقایقی که در میان جمعیت فشرده می شد او را بران می داشت که اینک اهمیت این لحظه را بیش از پیش دریابد. ناگهان از اسکله صدای شلیک توپ ها برخاست. به مناسبت جشن انعقاد صلح با ترک ها توپ ها شلیک می کردن. جمعیت برای تماشای تیراندازی توپ ها به طرف اسکله شتافت. پتیا نیز می خواست به آنجا برود، اما آن کشیش که این ارباب کوچولو را در کنف حمایت خود گرفته بود مانع رفتن او شد. هنوز شلیک توپ‌ها ادامه داشت که افسران، ژنرال‌ها، حاجبان از کلیسای اوسپنسکی بیرون شتافتند. سپس چند نفر دیگر آهسته‌تر از کلیسا خارج شدند و باز همه کلاه از سر برگرفتند. و کسانی که برای تماشای تیراندازی توپ‌ها رفته بودند، شتابان برگشتند. سرانجام چهار مرد دیگر با لباس رسمی و حمایل از در کلیسا بیرون آمدند. دوباره جمعیت فریاد کشید: هورا! هورا! پتیا گریان از اطرافیان خیش می‌پرسید: کدام است؟ کدام است؟ اما هیچ کس جوابش نمی‌داد. همه محو تماشای تزار بودند. پتیا یکی از این چهار نفر را که از پشت پرده اشک شادمانی که در چشمش حلقه زده بود نمی‌توانست آشکارا تشخیص دهد انتخاب کرد. و هرچند این شخص تزار نبود، با شور و اشتیاق خاصی چشم از او بر نگرفت و همچنان با نعره وحشیانه هورا کشید و تصمیم گرفت که فردای آن روز به هر قیمت که باشد به خدمت نظام وارد شود. پایان لبه دو از نوار 5.